داست.
سلام بر شما. اگر به ما تازه پیوستید، ساعت 8 صبح هست در ایران و در اروپای مرکزی البته ساعت 5 و نیم صبح هست و شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، چه داخل ایران چه خارج از ایران، امیدوارم که شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر. یک ساعت و نیم طول این برنامه بوده و الان فقط نیم ساعتش باقی مونده. ما سر هر نیم ساعت اول میریم سراغ خبرها. بکتاش همین الان اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن تازه ترین خبرهای ایران و جهان. بکتاش،
درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایالات متحده و یاران اروپاییش تحریم‌های بیشتری علیه ایران به کار بردند و به فشار بر ایران ادامه خواهند داد. هیلاری کلینتون در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ در واشنگتن گفت راهی که به نظر می رسد ایران می رود برای خودش و منطقه خطرناک است. هفته گذشته رهبران اتحادیه اروپا خواهان تحریم های بیشتری علیه ایران شدند تا فشار را بر تهران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش افزایش دهند. مذاکره کنندگان مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده میگویند در مورد لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران به تفاهم رسیدند. طرح تحریم‌های جدید ایالات متحده بانک مرکزی ایران را هدف گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان کنگره ایالات متحده امیدوارند طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در روزهای آینده تصویب شود. رهبران کمیته‌های خدمات مسلح از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا گفتند تغییرات مورد نظر دولت را در طرح تحریم‌ها گنجاندند. سناتور دموکرات کارل لوین گفت این تغییرات قدری انعطاف در قبال مؤسساتی که با بانک مرکزی ایران داد و ستد می کنند به وجود می آورد. و همچنین به خبرنگاران اظهار داشت این لایحه شاید 96% همان لایحه‌ای باشد که هفته گذشته به تصویب سنا رسید. باراک اوباما از ایران خواسته است هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا افزود درباره مسائل اطلاعاتی و محرمانه اظهار نظر نمی‌کند. اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نوری مالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد که از ایران خواسته شده این هواپیمای تجسسی را پس بدهد و در انتظار واکنش ایران است.
We'll see how the Iranians respond.
این نخستین بار است که باراک اوباما درباره هواپیمای بی سرنشین آمریکا که در دست ایران است اظهار نظر می‌کند. بر پایه گزارش سیمای جمهوری اسلامی، کارشناسان ایرانی در حال کشف داده‌های اطلاعاتی از پهپاد آمریکایی هستند. مقامات اتحادیه اروپا در نظر دارند مسئله انتخابات اخیر روسیه را در گفتگو با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری آن کشور مطرح کنند. مایا کوچیانچیچ، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار دارد این مسئله در نشست اتحادیه اروپا و روسیه که قرار است در روزهای آینده در بروکسل برگزار شود پیش کشیده شود.
We expect that in the course of the summit when the two sides will discuss
سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت اتحادیه اروپا از تصمیم مدودف برای آغاز تحقیقاتی در خصوص اتهام تقلبات انتخاباتی استقبال می‌کند. و وزیر محیط زیست کانادا پیتر کنت گفت کشورش از پروتکل کیوتو در زمینه تغییرات اقلیمی خارج می‌شود. کانادا که گفته بود تعهدات جدید در پروتکل کیوتو را نخواهد پذیرفت، اولین کشوری است که این توافقنامه را ترک می‌کند. پروتکل کیوتو در سال 1997 میلادی به منظور مقابله با گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی و شرایط اقلیمی تهیه شد.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود و باش خدافظی می‌کنم. ساعت 9 صبح به وقت ایران خبرها رو از همینجا بشنوید از رادیو فردا. در ادامه توی 25 دقیقه آینده در شیراز یک بار دیگه حد شرعی قطع دست و پا اجرا شد.
دادستان شیراز علاقه دارن به این که این گونه احکام رو اجرا بکنن. ایشون با علم به این که این حکم خودسرانه بوده این حکم رو اجرا کرده.
پرتاب کفش به طرف محمود احمدی نژاد موقع سخنرانی در شمال ایران و مخالفت رئیس جمهوری روسیه با درخواست معترضان برای برگزاری دوباره انتخابات مجلس. همراه ما بمونید تا خیلی بیشتر از اینها بشنوید. رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که روز دوشنبه در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مصلای شهر ساری، یکی از کارگران اخراجی این شهر که تونسته بود خودش رو به صندلی‌های جلو برسونه، کفشاش رو به طرف رئیس جمهوری پرتاب کرد. کفش‌های این کارگر اخراجی به محمود احمدی نژاد برخورد نکرد. اما بقیه‌اش رو باید از فرینا آسمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل از برخی رسانه‌های داخلی ایران، این فرد کارگر اخراجی یکی از کارخانجات نساجی است که بیش از یک سال است حقوقی دریافت نکرده و در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد به مناسبت دومین سالگرد درگذشت علی کردان وزیر کشور سابق، با پرتاب کفش‌هایش شروع به انتقاد از وضعیت بیکاری در ایران کرد. بنابر گزارش‌های داخلی، این کارگر میانسال پس از آن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به گزارش سایت های داخلی ایران اگر دخالت نیروهای انتظامی نبود، مشخص نبود چه بلایی بر سر او می آمد. خبر آنلاین می نویسد که جمعی از کارگران اخراجی کارخانجات نساجی که بیش از یک سال از حقوق دریافت نکردند، تقاضای هایی را در زمان سخنرانی رئیس جمهور مطرح می کردند و اعتراضاتی داشتند و در بخش های از سخنان رئیس جمهور شعارهای علیه او می دادند. گزارش های رسمی در ایران میزان بیکاری را حدود 11% عنوان می کند، اما کارشناسان مختلف این درصد را بسیار بالاتر از این میزان می‌دانند. در حدود 7,500,000 نفر در ایران از قشر کارگر هستند که با خانواده‌هایشان حدود 30,000,000 نفر را تشکیل می‌دهند. کانون مدافعان حقوق کارگر در ماه جاری آنچه افزایش فشار بر کارگران و فعالان کارگری در ایران نامید را محکوم کرد. در روزهای گذشته اعتراض‌ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار از مصاحبه‌ها و اظهار نظر در سایت‌ها و یا نشست‌ها فراتر رفت و به خیابان ها کشیده شد. نخستین اعتراض در روز 29 آبان سالگرد تصویب قانون کار صورت گرفت که صدها کارگر در اعتراض به پیشنویس قانون کار جدید در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری فارس تعداد کارگران معترض را 500 نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار آنها را 2000 نفر و خبرگزاری ایلنا تعداد این کارگران را 3000 نفر اعلام کردند.
8:07 در ایران هست و گزارش فرینا آسمی رو شنیدید.
این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با رادیو فردا باشید. تا چیزی حدود 20 دقیقه دیگه ما همچنان براتون برنامه زنده پخش میکنیم. روز یک شنبه خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که حد شرعی قطع پا و قطع دست دو سارق در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شده. قبل از این تو یک سال گذشته هم خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی یک خبرهایی رو در همین زمینه داده بودند و گفته بودند که مجازات قطع دست و پای تعدادی از سارقین در نقاط مختلف ایران از جمله اهواز و همطور بلوچستان انجام شده. حکم اخیر قطع دست و پای دو سارق در زندان شیراز با دستور دادستان عمومی در دادگاه انقلاب شیراز انجام شده. شیرین فامیلی از رادیو فردا با محمد مصطفی حقوقدان گفتگو میکنه و در مورد این اقدام میپرسه.
اون حکمی که در شیراز صادر شده حکمی هست که برخلاف قانون صادر شده. اجرای این گونه احکام نادر هست. مثلا دادستان شیراز علاقه دارن به این که این گونه احکام رو اجرا بکنن. ایشون با علم به این که این حکم خودسرانه بوده این حکم رو اجرا کرده.
آقای مصطفی، ایده مطرح میکنند که اجرای مجازات شرعی قطع دست و پا در ایران بیشتر شده.
آماری که در حال حاضر از طریق رسانه‌های رسمی منتشر میشه در رابطه با قطع دست و همچنین قطع پا نشون دهنده این هستش که نه تنها اجرای قطع دست و پا افزایش پیدا کرده، بلکه جرایم ارتکابی از این قبیل که مجازات قطع دست براش در نظر گرفته قانونگذار مثل جرم سرقت هم افزایش پیدا کرده.
در دهه گذشته من نشنیده بودم و از همکارانی که سابقه طولانی در وکالت دارند هم پرسیدم و اونها هم نشنیده بودن که دستگاه قضایی به این صورت در زمان آقای یزدی و آقای شاهرودی اصلا احکام قطع دست رو صادر بکنن، به دلیل اینکه خب صدور حکم حد در سرقت و قطع دست بسیار ثقیل و سنگین و اثباتش بسیار مشکل هست.
یعنی قانون در این مورد چه نکاتی رو تصریح کرده؟
ببینید، از لحاظ قانونی دادگاه میبایست 16 شرطی که در رابطه با حد سرقت وجود دارد رو رعایت بکنه و در پرونده های بسیاری که من داشتم، به خصوص پرونده های بسیار سنگین سرقت، هیچ وقت در هیچ دادگاهی وجود نداشته که این 16 مورد همشون جمع شده باشن برای یک پرونده خاص. و با توجه به اینکه دادگاه انقلاب هم این حکم رو صادر کرده، فکر میکنم که این حکم از روی غرض و یک سوء نیت خاص صادر شده باشه در رابطه با این پرونده اخیری که حکمش اجرا شد.
مجازات هایی از این نوع چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟
اعمال مجازات هایی که در اون بدن انسان ها مورد توجه قرار میگیره، نه تنها پیشگیری از وقوع جرم نمی کند، بلکه از نظر علمی اثبات شده که جرایم رو هم در جامعه افزایش میده و از طرفی هم اون قبح و اون زشتی اعمال غیر انسانی مثل شکنجه کردن دیگران یا استفاده از زور و جبر یا کشتن دیگران بیشتر خواهد شد.
درباره اجرای دو حد شرعی قطع دست و پا شنیدید که در زندان عادل‌آباد شیراز انجام شده و در این مورد محمد مصطفی حقوقدان با شیرین فامیلی همکارم از رادیو فردا صحبت میکرد. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در ساعت 8:12 به وقت ایران و بشنویم در مورد یک معضل دیگه در ایران که البته در سطح بالاتر قرار داره. رئیس دیوان محاسبات کشور گفته که در بدنه دولت تخلف رو به کاهش است، اما این تخلف رفته یه جای دیگه در سطح رئیس دولت و وزیران خودش رو نشون میده. از علیرضا کرمانی بیشتر بشنویم.
تخلف‌های محمود احمدی نژاد و بحث درباره فساد مالی بزرگ یا همون که معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است دارد دوباره به موضوع اول تبدیل می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات به خبرگزاری مهر گفت تخلف‌های رئیس جمهوری و هیئت دولت همچنان ادامه دارد. آقای رحمانی فضلی به گزارش سال پیش دیوان محاسبات درباره واریز نشدن 12000 میلیارد به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد. پرونده ای که به گفته او با رأی مثبت مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. این تنها رئیس دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی نیست که از تخلف دولت میگوید. سازمان بازرسی کل کشور هم که وابسته به قوه قضاییه است میگوید نتیجه نظرسنجی هایش نشان میدهد درباره فساد مالی 3000 میلیارد تومانی 75% از مردم دولت را مسئول دانستند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یک شنبه همچنین گفت که 98% از مردم پیگیر پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هستند. اما پرونده فساد مالی بزرگ نه تنها پای یکی دو تن از وزیران و تنی چند از مدیران عامل بانک ها را به میان کشیده، بلکه حالا نام های دیگری هم به گوش می رسد که اگر خبرهایش درست از کار در بیاید جنجال از این هم بالاتر خواهد گرفت. اینکه پای برخی نمایندگان سرشناس مجلس هم در میان است و در این میان وبسایت اصولگرای بولتن نیوز از قول نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نوشته که قاضی پرونده برای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم کیفرخواست صادر کرده و نظر به بازداشت او دارد. علاءالدین بروجردی هم بلافاصله با همین وبسایت مصاحبه کرده و گفته دروغگویی شایسته یک نماینده مجلس نیست. این که کدام طرف درست میگوید در آینده روشن میشود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد و موضوع گزارش هم به بهانه صحبت‌های اخیر رئیس دیوان محاسبات عالی کشور بود که گفته تخلف توی بدنه دولت کم شده اما رفته به سطح رئیس دولت و وزیران رسیده. ما بسیار خوشحال میشیم اگر با ما تماس بگیرید و نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو چه در مورد برنامه‌های رادیو فردا، چه در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. در واقع خوشحال میشیم از شنیدن صدای شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
با سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم موضوع هواپیمای جاسوسی آمریکا. ما یه هواپیما رو با آقای اوباما میریم. من خودم شخصا به عنوان یه تحلیلگر سیاسی نظامی میخواستم خدمتتون عرض کنم که ما نیازی به این هواپیما نداریم در کشور. ما فقط برای اطلاعاتی که توی این هواپیما هست یه هواپیما رو لازم داریم و بعدم صحیح و سالم میدیم تحویل به آمریکا.
میخواستم به سربازان گمنام امام زمان بگم که این پهپاد آمریکایی مورد مشابه چندین دهه پیش توی کوبا انجام شد، ولی اربابی که این وسایل رو به کوبا داده بود برای سرنگونی اون یودو آمریکایی الان خودش تو دنیا وجود نداره و کوبا هم شده موزه عتیقه های دنیا. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
در رابطه با روز حقوق بشر خواستم بهتون اطلاع بدم در کشور من به هیچ عنوان حقوق بشر رعایت نمیشه و این اهالی رژیم بیشتر سعی میکنن نسل کشی و ایرانی کشی رو در کشور جا بندازن. اینها هدفشون فقط از بین بردن ایرانی و منابع اون است.
این سوال رو لطفاً از دولت مردان بپرسید و پاسخ بخواید. شما که دم از اسلام و دین میزنید چرا دارید با سوء استفاده از دین و اسلام این همه خیانت به مردم میکنید و دروغ میگید، دزدی میکنید، مردم رو دارید از گرسنگی زنجکش میکنید، هیچ کس جرأت داد زدن هم نداره، تازه میگید ما مدافع حقوق بشریم. آخه کدام دین این رو گفته؟ کدام حقوق بشر اینو گفته؟ کدام اسلام اینو گفته؟
سلام به رادیو فردا. آقا یک ایرانی هم به نام یک ایرانی وطن پرست خلیل الله از شیراز رفتن گرز احرام دوم بسیجی ها به دستور خامنه ای نابود کردن تو کازرون تو تنگ چوگان. خواهش مندم تو رو به خدا قسم پخش کنید.
من شهامت و شجاعت این کارگر عزیز ما که تونست نشون بده که به زحمت کشان ایران که از حقشون دفاع کردن و این کارگری که کفش به احمدی رضا پرتاب کرد بعد دستشو طلا گرفت که از حقش تونست دفاع کنه. این حقوق مردمه. اینا که نشون بدن از این زحمت کشا که چجوری با این دیکتاتورا رفتار کنن.
شما به نظارت کردن قوه قضاییه در انتخابات هم ناراحتی؟ قوه قضاییه قضاوت میکنه، نظارت میکنه که اتفاق روی نفته، تقلب انجام نده. خب این به نفع همه است، کار بدیه. و چی میخوانی شما؟ دنبال چی هستیم؟
طرحهایی که آقا تو انتخابات های سوریه داره اجرا میشه اینا همون چیزهایی که ما در انتخابات مجلس آیندهمون همین شکل بچه مدرسی ها رو با لباس های بدون یونیفرم همه بدون بیان تو تمام این حوزه انتخاباتی، یعنی آینده انتخابات مجلس ایران فعلا داره تو سوریه امتحان میشه. موفق باشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
بعد از این همه پیام تلفنی در حالی که همچنان منتظر هستیم که بامون تماس بگیرید و برامون پیغام بگذارید، میخوایم از گروه موسیقی راک نهان بشنویم که ما رو میبره به روزگار خوب و خوش و خاطرات مشترک و آرزوهای خیلی از ما توی نسلهای مختلف با یک ای کاش.
یادم دریا کنار زیر بارون تو بهار، کاش دوباره برمیگشت روزای دیوونه وار. ای کاش، کاش، کاش. یادم میدویدی من و تو روی ساحل، یادت میکشیدیم رو ماسه عکس دل. Oh,
کارش اسم این آهنگ بود از گروه راک نهان که اول برنامه هم اول این موزیک هم براتون گفتم ای کاش رو از زبان خیلی از ما میگیره. و بریم سراغ یک گزارش دیگه، در واقع آخرین گزارش امروزمون در صبحانه با خبر، به روسیه بریم که رئیس جمهوریش گفته که با درخواست مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور برای برگزاری دوباره انتخابات مخالف هست. این شرایطی هست که مخالفان و معترضان اعلام میکنن که به نفع حزب حاکم روسیه متحد تقلب‌های خیلی زیادی در انتخابات هفته گذشته مجلس صورت گرفته. اما حتی سخنگوی ولادیمیر پوتین هم گفته که تظاهرات و اعتراض‌ها هیچ تأثیری روی نتیجه انتخابات نمیذاره. از بهروز کارونی بشنویم.
به دنبال تظاهرات و اعتراض‌های روزهای اخیر در روسیه، دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری این کشور، با رد برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی، گفت که دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات را صادر کرده است. این سخنان پس از تظاهرات 10,000 نفری در مسکو و چند شهر دیگر روسیه با اعلام درخواست برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و آزادی تظاهر کنندگان بازداشت شده ابراز شده است. این تظاهرات بزرگترین تظاهرات در روسیه از سال 2000 میلادی که ولادیمیر پوتین به قدرت رسید به شمار می رود. در این تظاهرات هواداران احزاب کمونیست، سوسیال دموکرات روسیه عادلانه، لیبرال دموکرات و دموکراتیک متحد روسیه شرکت داشتند. تظاهر کنندگان شعارهای علیه ولادیمیر پوتین سر دادند، از جمله روسیه بدون پوتین. گنادی زیوگانوف، دبیرکل حزب کمونیست روسیه که حزبش حدود 20% آرای انتخابات پارلمانی را کسب کرده، گفته است که این حزب با نامشروع دانستن انتخابات مذکور قصد دارد در مورد تخلف‌های صورت گرفته به دادگاه شکایت کند. از جمله مناطقی که این حزب و دیگر مخالفان دولت میگویند که در آنها تقلب صورت گرفته است، استانهای تامبوف، ساراتوف، روستوف، تولا، منطقه کراسنودار و شهرهای سن پترزبورگ و مسکو هستند. در این میان کلیسای ارتدوکس روسیه نیز با جدی توصیف کردن پرسش‌های تظاهرکنندگان در مورد نحوه برگزاری انتخابات 4 دسامبر ابراز امیدواری کرد که دولت مردان پاسخ صادقانه‌ای به تظاهرکنندگان بدهند. اما در آخرین واکنش دمیتری پسکوف، سخنگوی نخست وزیر روسیه، با مشروع و درست دانستن نتایج انتخابات پارلمانی به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر هم مدرکی ارائه شود، بیش از 0.5% تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را شامل نخواهد شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین همچنین درباره تظاهرات مخالفان و معترضان گفت: ما به نقطه نظرات آنها احترام می‌گذاریم و به شنیدن آنها ادامه می‌دهیم. در همین حال کاخ سفید روز دوشنبه برگزاری تظاهرات در مسکو و شهرهای دیگر روسیه را که با مجوز دولت این کشور برگزار شده است، نشانه خوبی برای دموکراسی در روسیه دانست.
بهروز کارونی بود، درباره انتخابات اخیر روسیه شنیدید، انتخابات مجلس این کشور که مخالفان و معترضان زیادی داره و مسئولانش هم گفتن که این انتخابات دوباره برگزار نمیشه و مخالف این کار هستند. این آخرین گزارش امروز صبح ما بود در صبحانه با خبر. اما 5 دقیقه دیگه باقی مونده تا صبحانه با خبر کاملا تموم بشه و شما بعدش موسیقی بشنوید. اما قبل از اینکه برید حتی موسیقی بشنوید، ما میخوایم عنوان آخرین برنامه امروز صبحمون هم براتون موسیقی پخش کنیم.
صبح بخیر در پایان یه مجله صبحانه با خبر دیگه. صبح بخیر یه بار دیگه با همون توماج تاهباز سابق، با یه قطعه بامدادی جدید که گپی بزنیم و موزیکی گوش بدیم. بذارین از اول یه چیزی رو روشن کنم. من نه اقتصاددانم، نه از مسائل اقتصادی و علم اقتصاد چیز زیادی سرم میشه، جز همین یه مقدار پول تو جیبی که میگیرم و خرج و مخارج معمول زندگی. ولی باور کنین، آدم اقتصاددانم لازم نیست باشه که بدون قیمت نفت تا حالا هیچ وقت اینقدر رشد نکرده بود و اینقدر سر به فلک نزده بود. آدم اقتصاددانم لازم نیست باشه که بدون مملکت ایران روی نفت خابیده. این واقعا به علوم اقتصاد ارتباطی نداره. اقتصاددانم لازم نیست باشه که بدون سود سرشار پول نفت، بدون زحمت و کار خاصی، مستقیم از یه ور دیگه دنیا یه جوری بالاخره سر از این مملکت در میاره. اما. ببینین آقای دیوان محاسبات کشور چی میگه؟ این آقای دیوان محاسبات اخیراً یه بررسی انجام داده و توش به این نتیجه رسیده که دولت مملکت ایران نه فقط تو نیمه اول امسال بلکه تو نیمه دوم امسال هم کسری بودجه داره. حالا دیگه نه تنها اقتصاددان بلکه نابغه جبر و هندسه و شیمی و نقاشی و آشپزی هم که باشین باز بعید سر از این معجزه در بیارین که چجوری دولتی که مجموع سودش از نفت، از پول نفت، از تمام دولت‌های قبلی روی همدیگه بیشتر بوده کسری بودجه داره، یعنی بودجه کافی نداره. میشه؟ اجالتاً میبینیم که شده. بله، از لیلا داونز و راول میدان، قطعه Black Magic Woman.
They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a Black Magic Woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.
همین ترانه با شما خداحافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح وقت ایران، رادیو فردا.